بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که آیا مقدمه به صورت مطلق واجبه یا یک مقدمه خاصی، یعنی حصه خاصی از مقدمه است که واجبه. شیخ انصاری رضوان الله علیه می‌فرمود مقدمه ای واجب است که به قصد ترتب ذل مقدمه باشد، یعنی داعی انگیزه بر انجام مقدمه این باشه که بخواد ذل مقدمه را انجام بده. به عبارت دیگه ها فارسیش اینه که یعنی وضو وقتی واجبه که وضو برای نماز باشه، یا وضو وقتی مثلا واجبه یا مستحبه که برای قرائت قرآن باشه. ولی همینطوری فقط وضو بگیره بعد بخواد نماز بخونه، این باطله. این فرمایش شیخ انصاری بود. خب و اما حالا آقای صاحب فصول، صاحب فصول که خب در واقع اولین کسی که اصلا این بحث رو مطرح کرده است هم خود ایشون بوده. ایشون فرموده که مقدمه ای واجب است که ذل مقدمه بر مقدمه بار بشود. یعنی این مهم نیست که قصد شما از انجام مقدمه چی بود، بلکه مهم اینه که ذل مقدمه مترتب میشه یا نه. یعنی اگر کسی وضو رو گرفت به خاطر نمازم وضو گرفت اما نماز نخوند، اینجا میگیم که وضو باطله به نظر صاحب فصول، چون ذل مقدمه مترتب نشده. اما آقای آخوند که میفرماید که مقدمه مطلقا واجبه، معنیش اینه که وضو چه به قصد نماز باشد چه نباشد و چه اینکه نماز رو بخواند یا نخواند، در هر صورت این وضو واجب بوده و صحیح. نه بعدن میخونه یا نمیخونه با همین وضو، با همین وضو نه پس باطله. نه خب توی کفایه ابتداعا آقای آخوند یه چند تو اشکال به صاحب فصول گرفته و خواسته بفرماید که مقدمه مطلقا واجبه، بعد میاد روی حرف خود صاحب فصول و اینکه دلیل صاحب فصول بر این فرمایش چی بوده. حالا ابتداعا این فرمایشات کفایه رو میگویم که آقای آخوند اومده اینجوری فرموده که مقدمه مطلقا واجبه و فرقی بین ترتب ذل مقدمه و عدم ترتبم نیست. علتش اینه که هدف از انجام مقدمه این بود که کاری بکنیم که اگر انجام نمی شد ذل مقدمه رو نمی شد انجام بدید. یعنی پس یه کاری بکنیم که بشود ذل مقدمه رو انجام داد. به عبارت دیگر مقدمه ای واجبه که لولا اون مقدمه ذل مقدمه انجام نمی شود. اگر این ملاک باشه دیگه فرقی بین ترتب مقدمه و عدم ترتب ذل مقدمه و عدم ترتب فرقی نمیکنه که باید وضو بگیریم برای نماز، هدفم اینه که اگر وضو نبود نمیشد نماز بخونی. حالا دیگه اینش فرقی نمیکنه که نماز خونده بشود یا نشود، باید کاری انجام بدیم که اگر این کار نبود نماز نمیشد. اینم فرقی نمیکنه که نماز انجام بشه یا نشه. این یک دلیل کفایه است. دلیل دومم اینه که آقای آخوند میفرماید تمام مقدمات واجبند، به خاطر اینکه هدف این بود که تمکن از ذل مقدمه انجام بشه. تمکن از انجام ذل مقدمه فرقی نمیکنه که ذل مقدمه انجام بشه یا نشه. این که میگفتن وضو بگیرید برای این که بتوانیم نماز بخونیم، حالا چه این که نماز بخونه یا نخونه، هر وضوعی این بتوانیم نماز رو ایجاد میکند. بنابراین فرقی بین ترتب ذل مقدمه و عدم ترتب ذل مقدمه نیست. اون اولی این بود که لولاهو لما حصل ذل مقدمه، اینجا میگیم تمکن. نه اون از جنبه نفی بود، این از جنبه اثبات. اینم شد دلیل دوم کفایه. دلیل سومم اینه که کفایه میفرماید که اگر غرض از انجام ذل مقدمه این باشه که ترتب حاصل بشود، ترتب مربوط به امور تولیدی و مربوط به جایی که علت و معلول باشه. در بحث علت و معلول هر وقت که علت انجام شد معلولم انجام می شود. در افعال تولیدی هم همینطوره. افعال تولیدی یعنی مثلا یه چیزی که همین اگر این انجام شد اون یکی دیگه خود به خود انجام میشه. یه نفر که بیاندازی تو آتش دیگه اون می سوزه، حالا ولو این که شما قصد سوزندنم نداشته باشی، افتادن تو آتش تولید میکند احراق را و سوختن را. اینم یه افعال تولیدی. توی مقدمات اونی که ما میخواهیم اینه ها، که با انجام مقدمه این که انسان بتواند ذل مقدمه را انجام بدهد این حاصل بشود. اینم دیگه فرقی نمیکنه که مقدمه مقدمه یه که موصله است یا مقدمه غیر موصله، اینش دیگه فرقی نمیکنه، یا به قصد توسل باشد یا نباشد. بعد آقای آخوند حال اینجا این همون بحث قبلی رو دوباره تکرار میکنه که میبردش توی بحث اختیار و جبر و نمیدونم این که عمل اختیاری حتما باید مقدماتش همه اختیاری باشه یا غیر اختیاری. از یه حرفا که حالا اینو جاش اصلا اینجا نیست. بله، ایشون فرمید که تو بحث علت و معلول وقتی آخرین جزء علت ایجاد بشه معلول هم باید ایجاد بشود، در حالی که توی بحث وضو ایجاد بشه که نماز معلوم نیجاد بشه. بحث ما درباره اجزاء علت تامس و وضو یک جزئه، نه اینکه جزء اخیر باشه. و این که میگویند که مثلا مقدمه علته، این به معنا که یعنی جزء العلته، ولی جزء اخیرم نیستا. چیزی که جز اول الا بود باید باشه تا معلول بیاد، اما اگر که نبود معلول منتفی می شود، اما اگر بود یمکن که معلول حادث بشه، یمکنم حادث نشود. بعد حال میرسه و مطلب دیگری هم که آقای آخوند فرموده اینه که بله، آقای آخوند میفرماید که وقتی یک امر ساقط می شود، مثلا یه دستوری که مولا می ده، وقتی این دستور ساقط می شه که یا انسان اطاعت بکنه یا این که معصیت بکنه. اگه معصیت هم کرد امر ساقط می شه، یا اینکه موضوع منتفی شد. مثلا گفت که این چایی رو بخور، حالا چایی اثر ریخت، خب اطاعت نکرده، معصیت هم نکرده، ولی موضوعش منتفی شد. اگر شارع بگوید که مقدمه واجب است و این آقای مکلفم رفت وضو رو گرفت، حالا که وضو رو گرفت اما نمازم نخوندا، اینجایی که وضو رو گرفت و نماز رو نخوند، امر به مقدمه ها، نه امر به زل مقدمه، امر به مقدمه ساقط شد یا نشد؟ یا باید بگویید که ساقط نشده؟ اگه ساقط نشده پس یعنی باید دوباره وضو بگیره، در حالی که هیچ کسی نمیگه دوباره وضو بگیرید. اگر بگویید امر ساقط شد، سه حالت داره: یا اینکه بگویید موضوع امر منتفی است که موضوع در اینجا منتفی نیست، به هر حال وضو هستش دیگه، یا اینکه باید بگویید معصیت کرده، با اینکه کسی که وضو گرفت که معصیت نکرده. بنابراین معلوم می شود که وقتی امر کرد به وضو و این آقا وضو گرفت، امتثال کرده، اطاعت کرده. اگر اطاعت کرده، نتیجهش اینه که یعنی امر به ذات مقدمه بوده، با قطع نظر از این که زل مقدمه انجام بشود یا نشود. خب نه نه نه، چون یکیش نفسیه و یکیش غیریه، یک عقاب داره. آره، ولی امر غیری، نه نه امر غیری، نه امر غیری، امر غیری. خب خب بله، ولی از اون امر ذل مقدمه و امر نفسی او ترشح میکنه غیری به این مقدمه، غیری. خب با توجه به این توضیحات آقای آخوند نتیجه میگیره که فرمایش صاب فصول صحیح نیست. آیت الله خویی رضوان الله علیه توی این کتاب مصباح الاصول جلد یک اینجا ایشو خواسته بفرماید فرمایشات آقای آخوند صحیح نیست و این توضیحات هیچ کدام ثابت نمی کند که مقدمه مطلقا واجب باشه. مثلا آقای خویی فرموده که صفحه 515 ملاک وجوب غیری آن است که مقدمه در سلسله مبادی ذل مقدمه باشد. ملاک وجوب غیری اینه که مقدم جزء مقدمات ذل مقدمه قرار بگیره و این ملاک مختص است به مقدمه موصله، یعنی فقط مقدمه موصله است که در سلسله مبادی و علل ذل مقدمه قرار میگیرد. و غرض از انجام مقدمه تمکن از ذل مقدمه نیست، که آقای آخون فرمود مقدمه برای تمکن از ذل مقدمه است، و این تمکن هست چه ترتب باشد چه ترتب نباشد. از تمکن و منهو حاصلون به نفس تمکن من المقدمه، فإن المقدور بواسطة المقدور مقدور. اگر که کسی مقدمه رو انجام بده تمکن داره از ذل مقدمه، اگر مقدمه رم انجام ندهد بازم تمکن از ذل مقدمه دارد، به خاطر اینکه اگر کسی مقدمه رو انجام نداد میتونه ذل مقدمه رو انجام بده یا نه؟ بله میتونه بره مقدمه رو انجام بده تو اونم انجام بده. خواهمی دیگه میشه دیگه، یعنی کسی که مثلا وضو نگرفته میتونه نماز بخونه یا نه؟ خب بله میتونه بره وضو بگیره و نمازشو بخونه. کسی که قدرت دارد بر مقدمه قدرت دارد بر ذل مقدمه، لازم نیست که مقدمه انجام بشود تا قدرت داشته باشد. وقتی مقدمه موجود نشده قدرت بر مقدمه داره، وقتی قدرت بر مقدمه داره قدرت بر ذل مقدمه هم داره. این فرق نه، اگر کسی وضو ندارد به شرط اینکه وضو هم نگیرد این نمیتونه نماز بخونه. اما اگر کسی وضو ندارد میتونه نماز بخونه یا نه؟ این مثل اینه که بگویید که کفار مکلف به نماز هستن یا نه. خب بله هستن، به این که اول بیان مسلمان بشن تا نماز بتونن بخونن. میشه دیگه. این فرمایش آقای خویی، بلکه این فرمایشات اینا همه قابل جوابه. ببینید اینکه آقای خویی فرمود که ملاک وجوب مقدمه اختصاص به مقدمه زل به مقدمه موصله ندارد، ملاک وجوب غیری اینه که مقدمه در سلسله مبادی زل مقدمه واقع بشود. سلسله مبادی یه مرتبه مبادی اند با قطع نظر از ذل مقدمه، یه مرتبه مبادی اند با توجه به ذل مقدمه. فرمایش آقای خویی در مثل توسلیات صحیحه، اما توی تعبدیات خود مقدمه وقتی اصلا مقدمه است که در سلسله علل ذل مقدمه قرار بگیره. مقدمه ای که در سلسله علل ذل مقدمه قرار بگیرد این مقدمه میشه مقدمه تعبدی و واجبه. به عبارت دیگر وقتی که میگیم که ملاک تمکن از انجام ذل مقدمه است، این تمکن قریب را میگویند نه تمکن بعیدو. این مثال رو یه بار عرض کردم و توی این حالا خیلی بحث طولانی میشه. این نمیدونم شنیدید که میگن که افلاک حیات دارند، جان دارند، یا اینکه افلاک جمادند. حاجی سبزواری میفرماید که و کل ما هنا که حیون ناطقون ولی جمال الله دومن عاشقون. یعنی همه افلاک حیات دارند. وقتی که میخوان دلیل بیارند بر اینکه افلاک حیات دارند، دومینی اینجوری استدلال میکنند، میگن هر چیزی که حرکت داره غایت میخواد، مقصد میخواد. اگرم به مقصد رسید حرکت تمام میشه. مثلا یه نفر که داره میره تهران، هدفش رسیدن به تهرانه. وقتی که رسید به تهرانم وای میسه. اگر رفت تا تهران و وای نساد، این معلوم شه تصمیم جدید گرفته. رفته تا تهران، تصمیم گرفت که بره آمول. حالا اگر رفت آمول و وای نساد، معلوم شه دوباره تصمیم جدید گرفته. هر چیزی که هی تصمیم جدید میگیره اینم میشه جاندار. این دلیل جاندار بودن. یه فلک وقتی که حرکت میکنه، این حرکت غایت میخواد، غایتش هم توی همین مدارشه، تو همین 360 درجه که میچرخه. وقتی که به اون غایت رسید با یه وایست، و چون وای نمیسه معلوم میشه دوباره تصمیم گرفته. وقتی دوباره تصمیم گرفت معلوم میشه جانداره که دوباره تصمیم گرفت. این دلیل اینه که میگوین افلاک حیات دارند، موجودات زندن عین انسان. این استدلال را اگر بیاری توی ما نحنفی هم همین جوره. هر مقدمه ای برای اینکه زل مقدمه انجام بشود، بعد از اینکه انجام شد دوباره اگر تصمیم گرفت، سه بار تصمیم گرفت، یعنی توسل آن به آن ایجاد میشه، نه اینکه یک توسل و ادامه داره. این توسل با صاد رو عرض میکنم. تمکن همینجور آن به آن حادث میشود، و این تمکنی که حادث میشه به خاطر اون متمکنه که تصمیم جدید میگیره. حالا اینو انشاءالله فردا شاید بیشتر توضیح بدم. نه نه بذارید.